خودشون بوده. اینو یک پیری برای من تعریف کرد، گفت ارباب یک حق‌کشی میکنه تو موضوع خیلی غیر اخلاقیه که اتفاق افتاده، این جد ما باش به اختلاف میفته و در واقع حق طلب میشه در مقابل ارباب. به هر حال یه درگیری و یه گریزی و بالاخره این بنده خدا رو پیدا میکنن و به قتل میرسونن. این داستان این حماسه میگفت این داستان شبای زمستون منطقه بود، یعنی پای کرسی بزرگتر رو تعریف میکردن و حماسه ای اتفاق افتاده بود. گفت تا رسید به این نکتهش خیلی جذابه، گفت تا رسید به ایام جنگ، گفت انقدر جوونا رفتن و حماسه ساختن که داستان پدر بزرگ شما فراموش شد. یعنی میخوام بگم این ظرفیت فرهنگی دفاع مقدس که همچنان ما ازش بهره کافی وافی نبردیم با گذشت 30 سال از موقعیتی که اتفاق افتاده، اما هنوز بسیاری روایت ها داستان هایی که وقتی درست روایت میشه میفهمیم اثر اجتماعیش چیست. این روزها به لطف خدا خب یک بازگشت جدی اتفاق افتاده به روایت درست، مثل سریال عاشورا، مثل ماجرای نیمروز 1 و 2، یک اتفاقی افتاده. اما ما مطلعیم که حتی امروز هم تولید اثر مربوط به دفاع مقدس هرچی جدیدتر و بهتر و با کیفیت‌تر زحمتش بیشتر، یعنی آقای حجازی فر که زحمت سریال عاشورا رو کشیده و بخواد دغدغه و آرزو و اصلا انگیزه حضورش تو حوزه فرهنگ این بود که داستان شهید باکری رو روایت بکنه، ببینید چقدر پشتوانه قوی بوده. پس از پایان تولید میگه من دیگه هرگز اثر دفاع مقدس نمیسازم، در حالی وقتی ما محصول رو میبینیم به شکل حیرت آوری مفهوم مقاومت و دفاع مقدس رو داره به طور با زبان خیلی شیوایی به نسل تازه منتقل میکنه. یعنی اینقدر مبانی مفهوم تو این اثر که قابل انکار نیست، اما همچنان هم انگار یک مقاومت جدی در برابر بازخوانی و روایت مقاومت وجود داره. در خدمت شما هستم.
بله، همونطور که فرمودید ما نتونستیم یا بعضی ها نخواستن که این فرهنگ منتقل بشه و علت هم داره. حالا من یه گریزی به صحبت هفته قبل اگر بزنم، چرا این جریان که از قبل انقلاب به قول شما مخالف خانی میکرد نمیخواست فرهنگ ایثار و شهادت تکثیر بشه یا باقی بمونه؟ چون فرهنگ ایثار و شهادت در مقابل فرهنگ دنیایی قرار داره. اون چیزی که غربی ها دیکته میکنن و مبناشون هست اومانیسم هست، انسانگرایی هست، انسان خودش رو باید بچسبه و لذت خودش رو و اطرافیانش رو و اون تیمی که در اون قرار داره. نهایتاً در جبهه نقل می‌کردن که شهید همت از یک جلسه بر می‌گشت و وقتی میشینه تو ماشین غذا رو براشون میارن که یک کبابی بوده لای نون پیچیده شده بود و میگن غذاتون رو بگیرید. و بعد سوال میکنه، میگه غذای همه نیروها اینه؟ میگن نه، این برای جلسه فرمانده، غذا رو پس میده. میگه وقتی همه نیروهای من این غذا رو نمیخورن من هم لب به این غذا نمیزنم. خب اون مسئول میبینه که من که نمیتونم این کارو بکنم، من نمیتونم سطح همه مردم رو بیارم بالا. یعنی اون چیزی که شما فرمودید نظام ارباب و رعیتی اسمش عوض شد، ولی اون مسئول در اون جایگاهی که از خودشو ارباب داره میبینه و مردم رو زیر دستان و رعیت، چه معنی داره در دیدگاه اون که من همون غذایی رو بخورم که رعیت هم داره میخوره؟ پس اگر این فرهنگ جهاد و شهادت تسری پیدا کنه، همه این انتظار رو داشته باشن، سطح رفاه من میاد پایین، چون من نمیتونم سطح رفاه همه رو بیارم بالا، که باید خودم بیام در سطح پایین قرار بگیرم. از این جهت این فرهنگ مخله، و الا اون قسمتش که من به صورت رایگان و جهادی برم برای شما در روستاها آبرسانی کنم، این قسمتشو مشکلی ندارن. بگم آقا من نیروی جهادی هم، اگه سیل اومد به ما بگید ما رایگان میایم براتون کار میکنیم، تا کمر توی گل میریم خونه مردم رو از گل و گلولای پاکسازی میکنیم، این رو مشکلی ندارن. ولی بگم خب ببینید من که نیروی جهادی هم فرهنگ ایثار از خودگذشتگی دارم، انتظار دارم شما مسئول که مسئولی، شما هم بیای پای کار. نشه که در گلستان سیل بیاد رئیس جمهور تا 13 هم تو کیش باشه، بعد مثلا بگیم ما داشتیم مدیریت میکردیم. یعنی نیروی جهادی توقعات رو بالا میبره. وقتی مردم هم اینو میبینن میگن این فرد که نیروی بسیجی جهادی ایثار داره میکنه، این میتونست عیدش رو تو خونه کنار خانواده‌اش مسافرت باشه، اومد به من کمک میکنه، کجاست استاندار من؟
همینم هم بر نمیتابه، چون با حمله مثلا با کلید واژه‌های ریاکاری و اینا همینم هم تخریب میکردن، یعنی حتی عکس و سند رو به سخره میگرفتن که ماهیت اون فداکاری
اصلا ریا هم اگر باشه شما واسه مردم بیاید. الان نسبت به آقای رئیسی همین حرفا رو میزنن، من میگم که آقا شما باید این کار رو به عنوان مسئول انجام بدی. اصلا ریا تو جاییه که شما یک امر رو باید پنهانی انجام میدادی، اومدی آشکار کردی. رسیدگی به مردم یه چیز آشکاره، باید همه هم بدونن، اصلا باید گزارش هم داده بشه. و یادم میاد در سیل گلستان، حالا رئیس جمهور در کیش بود و استاندار هم در سفر خارج بود، استاندار گلستان.
بله،
یعنی شما مردم رو تصور کنید. خب اینا اگه بخوان بیان و میبینن این نیروهای جهادی یا نیروهایی که وظیفه‌شون نیست، سپاه پاسداران اونجا داشت فعالیت میکرد، شاید وظیفه اولیش نبود، حالا چون انقلاب اسلامی و مردم جزئی از هیته وظایف سپاهان، به طریق ثانی این را در بر میگیره. ولی خب مردم میبینن نیروی بسیجی، نیروی پاسدار پای کار اومده و گلی شده، خسته شده، اما مسئول نیست اصلا و به خودش زحمت نده که برگرد از سفرش که بیاد رسیدگی کنه. فرقی نمیکنه تو هر دولتی باشه، من حالا منظورم فقط دولت های روحانی یا سازنی غیره نیست، هر دولتی که اینطور باشه یه نقصه دیگه. بنابراین این فرهنگ ایثار و شهادت یک جایگزینی میشه، یک به اصطلاح غربیش آلترناتیوی میشه که میاد و اون اومانیسم رو کنار میزنه، اون لیبرالیسم رو کنار میزنه، مادیگرایی ها رو کنار میزنه و من مسئول نمیتونم با شیوه مدیریتی از بالا به پایینم اینها رو تحمل کنم. تو بحث فرهنگم که فرمودید، متاسفانه مثل بحثای دیگه رو و عیان نیست. یعنی هفته گذشته فیلم آژانس شیشه ای هم نام بردید، با اینکه آقای حاتمی کیا شاید بشه گفت، حالا دیگه نمیگیم جزء اولین، ولی شاید اصلا بالاترین فیلم ها و سریال ها و برنامه های دفاع مقدسی رو ایشون ساخته باشه با تم دفاع مقدس. اما داخل پرانتز باز عرض کنم، بازم بچه های جبهه و جنگ تو همون آژانس شیشه ای هم مظلوم بودن. یعنی نقدی که بعضی، نقد محتوایی عرض میکنم، فرم و شکل منظورم نیست، وارد میکنن به آژانس شیشه، این که آیا رزمنده دفاع مقدس حاج کاظم با بازی آقای پرستویی یا عباس که جانبازه، مردم خودش رو گروگان میگیره مسلحانه برای اینکه بره و عمل کنه، مثلا ترکش رو در بیاره، حاج کاظمی که جون خودش و نیروهاش کف دستش بود که این مردم تو دلشون تکون نخورن، میاد تو قلب تهران.
خب همینه، تو خود فیلم تو درام رمزگشایی شد و خب مبنای داستانم یه اتفاق واقعی بود، اون روز خیلی دربارش صحبت نکردم اما اتفاق افتاده بود. عرضم اینه که میخواستم با یک گلوگاهی که ناگهان انگار یک چیزهایی که فراموش شده بود یادآوری شد و خیلی اثر اجتماعی داشت. اما خود من از اون دستان هستم که جریان مقابل خیلی موفق بود.
بله.
تا جایی که هنوز ما داریم ریشه و هزینه هاشو میدیم. ببینید یه فیلمی مثل بوم یک عاشقانه که من بارها به عنوان یک اثری که کاملا مصداق جریان نفوذ رو نشون میده، کاری میکنه که مقاومت عظیم و ارزشمند شهری مردم در تهران و شهرهای دیگه، حالا اینجا داستان در تهرانه، که به عنوان یک مدل جهانی قابل بررسی و اندیشکده‌های مختلف دربارش بررسی کردن که این چه اتفاق افتاد، این از گذشته شهری چجوری اتفاق افتاد، و جعل میکنه تا جایی که کسایی که تو زمان زندگی کردن هم فکر میکنن که این فیلم روایت درستیه. با یکی از دوستان رسانه‌ای و سینمایی صحبت می‌کردم، گفتن شما چرا با این فیلم زاویه دارید؟ براش توضیح دادم، گفت نه اینطوری نبوده. گفتم خیلی ساده است، این فیلم نشون میده که وقتی بچه‌ها دارن میگن مثلا مرگ بر آمریکا، مرگ بر انگلیس، مرگ بر شوروی، انگار که کمدین، یعنی خودشون باور ندارن اینو. گفتم شما وقتی تو مدرسه شعار میدادی باور نداشتی، یا تمام سلولای بدنت داشت اینو فریاد میزد و آرزو داشتی، سنی داشتی که میرفتی توی جنگ مثلا یه نقشی رو ایفا میکردی، اما ما سنمون کم بود. اینا رو گفتم رفته رفته، بعد یک نکته رو بهش گفتم، گفتم شما تو مدرسه‌تون مدیر، معلم امور تربیتی، معلم دینی یا معلم های دیگر تشی نکردی که اینا رفته بودن جنگ؟ و زیر تابوتش رو نگرفتی. و این بنده خدا که سن و سالی داشت شروع کرد به گریه کردن و یادش اومد. ببینید جریان فراموشی رو جریان حاکم رسانه‌ای و اینا ایجاد میکنن. او که خودش تو موقعیت بود وقتی فیلم رو میدید به فیلم در واقع اعتراضی نداشت، وقتی یادش اومد تازه رفت اون موقعیت پرتاب شد تو دهه 60 و شاید مدتی گریه میکرد که واقعا ما چقدر غافل شدیم که اینطوری ما رو در واقع تحریف میکنن و اینطوری ما رو، یعنی تو سیستم رسمی سینمایی کشور به نظر میرسه که جریان غیر رسمی حاکمه و حاکمیتی در وسعت مثلا سازمان سینمایی اختیار چندانی نداره. حتی میاد تو جشنواره فجر که جشنواره راهبردیه در واقع کشوره به این فیلم جایزه میدن. یعنی چقدر ما رو در واقع موقعیت و نشانیامون رو جابجا کردن که واقعا داریم به در دیوار میخوریم به جایی که اون سرمایه رو حفظ کنیم. و حالا الحمدلله تو این سالهای اخیر دوباره داره احیا میشه، اما این هزینه ها هزینه های سنگینی است که ما پرداخت میگم که اشاره کردین حوزه فرهنگ معمولا کمتر دیده میشه. بله میفرمایید.
بله اگر ما بخوایم حالا یه مقداری اجازه بدیم من بحثو گسترش بدم در این موضوع، ببینید هر جایی که ما با این فرهنگ پیش اومدیم موفقیت حاصل شده. من اشاره کنم به مدافعان حرم که شاید به مراتب کارشون نسبت به رزمندای دفاع مقدس از جهاتی سخت‌تر.
بله،
به خاطر اینکه در زمان جنگ و جبهه این رفتن به جبهه یک امتیاز ظاهری هم محسوب میشد که این فرد از خودگذشتگی داره بر ما داره میجنگه، کسی نه نمی آورد تو این زمینه یا انتقادی نداشت. اما اگر خاطر شما و شنوندگان عزیز باشه تا مدت‌ها شهدای مدافع حرم مخفیانه تشییع و تدفین میشدن، به خانواده‌هاشون حتی سپرده بودن که گفته نشه اینا کجا رفتن اصلا، به خاطر اینکه یک هجمه‌ای بود. خب جریان اتفاقات سوریه بعد انتخابات ایران تقریبا یک سال خورده بعد انتخابات سال 88 ایران اون پازلش شروع شده بود، در حالا به اصطلاح اونها میگفتن بهار عربی از تونس مصر بله. و یمن در اون زمان و به سوریه که رسیده بود هنوز بعضی ها در کشور این رو ادامه بهار عربی میدونستن،
همین جریان فکری که
همین جریانی که بله صحبتش شد که یعنی همونطوری که در مصر حسنی مبارک رفت و در تونس و در یمن این دیکتاتورهاشون رفتن، سوریه هم یه چیزی مثل اونهاست، فارغ از این که اصلا نگاه کنن ببینن آقا جبهه مقاومت موضع مصر در مقابل ایران در مقابل اسرائیل در مقابل آمریکا چیه و موضع سوریه چیه، چطور اینها رو کنار هم شما قرار میدید تو سخنرانیهاشون و میومدن مثلا از به اصطلاح جنایات بشار اسد میگفتن مسئول رسمی کشور. خب حالا تو این فضا شما ببینید که یک مسئول رسمی کشور داره اینطوری مقابله میکنه، من جوان میخوام برم و برای اون جبهه بجنگم، یعنی قبل از این که من به جنگ نظامی برم به جنگ عقیدتی باید میرفتم. اگه از من میپرسیدم چطور رفتی اونجا جنگیدی، من باید کلی مطلب خونده بودم، مطلب داشتم و اینها رو توجیه میکردم، اون اوایل به خصوص. حالا از یک جا به بعد این ابداعی که شد و این کلمه مدافعان حرم هم به جا و درست اومد و جنایات داعش یا جبهه النصره و گروهک‌های دیگه جبهه آزاد ارتش آزاد سوریه اینها باعث شد که یه مقداری مردم آگاه بشن که آقا بحث سوریه متفاوت از مصره، متفاوت از یمنه، اینجا نقشه دارن برای عراق، نقشه دارن حتی برای ایران.
اما موقعیت خیلی جذابیه این اتفاق، چون من همیشه میگم همین که فرمودین کار دشواری بوده از این منظر که ابتدای جنگ مردم تازه شأن خودشونو برای اولین بار به دست میارن، یعنی از رعیت به ملت تبدیل میشن و حالا میخوان این سهم خودشون رو حفظ بکنن. بنابراین اون پیرزن هم تو روستا تخم مرغ میبره میده، اون جوان رعنا یا اون خانواده که 9 تا فرزندش رو در واقع فرستاده جبهه، پدر هم به جبهه میره، یعنی همه با تمام توانش میخوان این جایگاه حفظ کنن. اما مدافعان زمانی میرن که اختلاس آشکار شده، انحرافات آشکار شده، جریانات سیاسی منفعت طلب حاکم شدن و پیروز شدن و شکست خوردن، اینا تو این موقعیت پا میشن میرن. میخوام بگم از این استفاده کنم بگم اصلا اون روحیه مقاومت و آزادگی در نهاده فرد ایرانی هست و در طول مربوط به مقطع جمهوری اسلامی ایران و انقلاب هم نیست، در طول تاریخ هم طور که تو برنامه قبل اشاره کردیم، هر وقت ما این فعل مقاومت رو به جا آوردیم، سربلندی ملی به دست اومده. هر وقت مردم غافل بودن یا حکومت از مردم جدا بوده یا مردم نخواستن در مثلا حفظ حاکمیت مقاومت کنن، شکست ملی هم رخ داده. مقصود این که حالا اون جریان مقابل گویی که یک چیز فطری رو داره از ایرانی ها پاک میکنه، خیلی کار سختی هم کرده، بخشای موفق شده، اما در نهایت دوباره لطف خداست. این ما هر تنش و هر در واقع شرارتی که برای کشورمون اتفاق میفته در انتها خیر و برکت از توش در میاد. همونطوری که امام درباره جنگ میفرماید، همونطوری که 88 به ما خیلی هزینش هم دادیم اما نتایج خوبی هم، همینطوری که تا همین اختشاش سال گذشته که چقدر در واقع مردم خیلی زاویه دیدشون به واسطه این اتفاق تغییر میکنه و به خط میشه دوباره. در چه وضعیتی؟ من میگم در ترک فعل و غفلت مسئولین و ساختار رسمی. و این اشاره شما خیلی کمک میکنه که یادمون بیاد که اصلا ماها ملت آزاده، یعنی ایرانی هایی که خصلتاشون در تاریخ در حوزه فلسفه و اندیشه حتی از نظر غربی ها آزادگیست، و پنهان کردن و کتمان کردن این آزادگی کار سختیه که جریان مقابلم تو بخشش در واقع موفق شد.
بله، همین که فرمودید، ایرانی ها حتی قبل از اسلام، زمانی که زرتشتی بودن یا حتی زمانی که ادیان دیگه مثل معنوی رو داشتن، این آزادگی بوده. حتی پذیرش اسلام هم اثر اون آزادگی اقوام ایران هستش، و پذیرش تشیع بعد از اون هم باز بحث آزادگی و اینکه مطلب حق رو پیگیری میکنن. و هر چقدر ما تو این زمینه غفلت کنیم یا غفلت کرده باشیم، دشمن ما از اون طرف این نقطه قوت رو پیدا کرده. من دو تا مثال میخوام عرض کنم تو این زمینه. یکیش تشکیل داعش هست. چی میشه که داعش میاد و از قلب اروپا نیرو جذب میکنه، یعنی نیروی که طمع مالی دیگه نداره که شما بگید خب اگه طمع مالی باشه آیا حاضره خودش رو منفجر کنه؟ خب این چه طمع مالیه؟ ما نباید صورت مسئله رو پاک کنیم بگیم هر کسی تو داعش اومده برای پول اومده. نه، اینطور نبوده، مزدور هم داشتن، اما خیلی ها از لحاظ عقیدتی همین فرهنگ جهاد و شهادتی که بعضی از مسئولین ما اومدن پاک کن دستشون گرفتن و داشتن پاکش میکردن، دشمن ما متوجه شد که چه نیروی محرکه قوی این فرهنگ، و میشه مسلمانی رو که اعتقاد درستی نداره، اطلاعات درستی نداره، اونجا بهش مطلب درست نرسیده و بازم کمکاری ما بوده. بعضی از این کسانی که عضو داعش شدن از سرزمین های اومدن که تا قبل از اون جمهوری اسلامی در اونجا پایگاه داشت، از بوسنی مثلا، جایی که ما میتونستیم کار کنیم. و خاطرم هستش یه عکس معروفی بود که روی مجله فکر میکنم از شهید آوینی بود که برای همین قضیه جنگ بود در بوسنی، که یک جوان اروپایی با حالا ظاهر اروپایی و تیپ اروپایی، موهای بلندی داشت و
هدمند
حالا یا الله اکبر بود یا لا اله الا الله، و در اون زمان حالا آقای خاتمی و تیم فرهنگ و ارشاد این رو توقیف کردن و این رو گفتن که این باید از دکه هم جمع بشه، این برخلاف منافع هست، در حالی که این بزرگترین تبلیغ بود. ما اونجا رو هم که رفته بودیم، مستندساز رفته بود اونجا، نیرو رفته بود، نیرو مستشاری رفته بود، اونجا رو هم از دست دادیم و داعش حتی از اونجا هم جذب داشت، از چچن جذب داشت، جایی که ما میتونستیم کار کنیم. چرا؟ ما غفلت کردیم و اونها نیروی محرکه ملت ایران یعنی فرهنگ مقاومت رو شناسایی کردن و شبیه سازی کردن،
بدلش رو
ساختن.
این سیاست غرب در طول تاریخ ها، یعنی
بله. حالا من قبل برنامه خدمت خودتون گفتم، اینجا برای شنوندگانم عرض میکنم، یکی از مسئولین در یه جلسه میگفتن که در رساله دکترای دانشگاه‌ها و رشته‌هایی که موضوع ایران رو دارن، میز ایران شناسی دارن در آمریکا، مطلع شدیم که بحث اردوهای راهیان نور داره مطرح میشه به عنوان موضوع رساله دکترا. چرا؟ چون دیدن که اگه خاطرتون باشه همین چند روز قبل هم مقام معظم رهبری فرمودن که جوانی بود که در این اختشاشات شرکت کرده بود و اینها، دانش آموز حالا اومده و در اردوی راهیان نور امسال که خدا رو شکر بعد از بحث کرونا اینا دیگه راه افتاد شرکت کرده و مناطق رو دیده، راوی ها روایت کردن، به گوشش خورده و اینجا متنبه شده و گفته ما نامردی کردیم.
بله.
خب این رو دشمن شناسایی کرده. این قضیه که خدمتون الان گفتم، این جلسه‌ای که دارم عرض می‌کنم، این پایان نامه دکترا حداقل مال 10 سال پیش، مال الان نیست.
بله.
شناسایی میشه نقاط قوت ما که یکیش این هست و میاد بدلش همونطور که گفتید و اینکه چطور بهش آسیب بزنن، چطور خرابش کنن، چطور
بهره برداری کنن.
چون من چندین اردوی راهیان نور دانش آموزی رو شرکت داشتم و واقعا این رو به صورت ملموس در دانش آموزان، حتی دانشجویان که ما بگیم حالا گذشته، نه میبینم و دیدم که در یک سفر نهایتا 5 روزه حتی اونجایی که راوی ضعیف بوده، مثلا نتونسته اون حس رو منتقل کنه، اومده فقط منطقه عملیاتی رو توضیح داده، اثر اون خون شهید و اون خاکی که این خون ریخته، ما شهدا رو تشییع کردیم، چی به خانواده ها دادیم، استخون ها رو دادیم، خون شهید کجاست؟ در اون زمین رفته. ما با بچه ها بعضی اونجا کفش ها رو در میارن، میگن آقا اینجا استخون ها رفته، ولی خب اینجا برادر ما، اینجا عموی ما، اینجا رفیق ما، اینجا کسی که من ندیدمش ولی میدونم به خاطر من رفته خونش ریخته و این اثر هست و دشمن میاد و نقاط قوت ما رو شناسایی میکنه و علت اصلی این که به عوامل داخلیش داره دیکته میکنه که پاک کنید اینها رو، راهیان نور رو تضعیف کنید، نهاد پرورشی رو از آموزش پرورش حذف کنید، سند 20C رو که سال 96 رهبری نهیب زدن دیگه، یعنی حتما قبل از این خودشون فرمودن که در جلسات تذکر داده بودن، خب وقتی گوش نمیدن میان با مردم در میون میذارن و بعد از اون هم دوباره تذکر، یعنی با این که تذکر عمومی و رسمی داده بودن که این سند نباید اجرا بشه، که یکی از بندهاش همین حذف فرهنگ ایثار و شهادت از کتب درسی، حذف درس مربوط به شهید فهمیده که حالا جلوگیری شد ازش، حذف درس آمادگی دفاعی که شما کتاب رو نگاه کنید سرشار از مطالب فرهنگ ایثار و شهادت، که حالا خدا رو شکر اینها رو موفق نشدن انجام.
اما تو همون بدلی که عرض میکنم، ما مثلا یک محوری که تبدیل شد تو همین داعش، مفهوم عملیات استشهادی به عملیات انتحاری بود. خب اسرائیلی ها میدونستن که اون شکستشون در لبنان و خروجشون حاصل عملیات استشهادی بود، یعنی مردم لبنان و جریان حزب الله که ابزار کافی نداشت، این بهترین ابزار بود. و اون موقع من یادمه که آقای امید داوود آبادی به واسطه، خب من خیلی سنی نداشتم، تقریبا شاید پایان دوره دبیرستان بودم، که می‌خواستم مستندی بسازم، به فراخور این دسترسی هم وجود نداشت، موبایل نبود، تلفن ثابت بود، من رفتم توی چادر بچهای حزب الله توی اتوبان آهنگ، یه چادری داشتن که جمع می‌شدن، گفتم من همچی چیز می‌خوام، تصویر می‌خوام، کجا باید برم؟ گفتن یه آقایی به اسم حمید آقا هست، تلفنش اینه، زنگ زدیم، خیلی استقبال کرد، در حالی که من نمی‌شناخت، دعوت کرد منزلش رو، یه سری راش اصلی اون موقع SVHS داشت به من داد، بدون که اصلا آدرس منو بدونه، خیلی اتفاق بزرگیه، اون که اون کسایی که فیلم می‌سازن میدونه ارزش راش چیه، اونم ارزش راش مستند از نبتیه جنوب لبنان. چند تا نکته هم صحبت شد و گفت، یکیش این بود، گفت برای عملیت استشهادی تو لبنان آدمهایی در اروپا ثبت نام میکنن. ببینید اون الان مفهومه، اون موقع خیلی چیز عجیبی بود، میگفت اینا اسمشون رو مینویسن، نمیدونن کی نوبتشون میشه، بعدم میره طرف تحصیل میکنه، مثلا سر شغلش میره، ازدواج میکنه، همسر و بچه و اینا، دیگه موقعیت ارزشی آدما عوض میشه. اما میگه وقتی بهشون اعلام میکنن که آقا نوبتته، همه اینا رو فراموش میکنه، خداحافظی میکنه، میره عملیات استشهادی انجام بده. برای ما خیلی حیرت آور بود، میگفتیم چه اتفاقی افتاده که در اروپا مسلمان این اتفاق براش، یعنی این جریان براش انقدر جذابه که میره انجام بده. بعدها اسرائیلیا اون شکست رو تبدیل کردن به یک ترفند بدلی علیه جریان شیعه ایرانیت و جریان مقاومت که میشه توی در واقع داعش به عملیات در واقع انتحاری، که بخشش اول بر اساس ارزش‌ها و استعداد در واقع فکری افراد بود، بعد از اون دیگه هی رمزگشایی شد که آقا دیگه اینا رو مثلا خانواده‌اش گروگان میگیرن، هزار جور ترفند دیگه هم میزنن که این جریان ادامه پیدا کنه، تبدیل به یه فرهنگ بشه و عنوانش عوض شد. یعنی ما در غفلت ما، این تأکید واقعا در غفلت ما در حوزه در واقع فرهنگ، در همه حوزه‌ای، دیگران مخصوصا رقیب ما که اسمشو بزنیم دشمن یا رقیب فرقی نمیکنه، در طول تاریخ حواسش بوده و رصد کرده و اینا رو کارشناسی میکنه. ما هیچ اندیشکده‌ای برای این تجربه نداریم. عجیب نیست؟ اونها ده ها اندیشکده دارن در کشور مختلف با فرهنگ مختلف با اهداف مختلف. در آمریکا بسیاری در واقع جریانات نهادهای رسانه اسرائیلی بسیار زیاده و براش راهبرد دارن. ما اینجا حتی من خاطرمه که این سفرهای راهیان نور یه جوری پاتک بود به بیتوجهی جامعه و رسانه و همین حذویات، یعنی که روی جلی مجله مگه تبلیغ ما آمد بکنه حذفش بکنیم. یعنی یک جور پاتک بچه حزب اللهی بود که آقا ما از خبرنگارا شروع شد، بعد هنرمند، بعد جامعه، بعد دانش آموزی، و اتفاق خیلی ارزشمندی بود که واقعا اونایی که فکرشو کردن اقدامش کردن خدا خیر بهشون بده و ما رو توی بخشی نجات داد. هنوز هم همینم طور که رهبری این نکته رو فرمودن، نکته مهمتر از اون تبیینه. انقدر که نهادهای رسمی کوتاهی کردن و ترک فعل کردن که رهبری میاد به تبیین، جهاد تبیین رو تاکید میکنه. خب ببخشید، وزارت ارشاد که میگیم تکلیفش روشنه، اصلا ماموریتش تبدیل شده به یه چیز دیگه، خلاف اومده جریان فرهنگ شده در بسیار دورا. حوزه هنری که هویتش اینه، اصلا برای این به وجود اومده، یعنی موجودیتش اینه، اون کجای داستانه و نیست. و متاسفانه از این نهادها الا ماشاءالله داریم که در واقع تو ترک فعل و ما باز هم دوباره خوردیم به این محدودیت زمان. حالا نمیدونم امکان داره جلسه بعدی بازم در خدمت شما باشیم ان شاءالله که بتونیم این بحث رو ادامه بدیم. من اگه نکته خاصی نیست بحث رو اینجا خاتمه بدم.
من فقط در انتهای بحث بزرگ بدارم یاد شهدای 8 سال دفاع مقدس، شهدای مدافع حرم، شهدای امنیت رو، و همچنین قدردانی کنم از همه رزمندگان، همه ایثارگران، آزادگان عزیز و جانبازان محترمی که از سلامتی خودشون گذشتن و این امنیت و آرامش رو برای ما به ارمغان آوردن. تشکر میکنم از شما.
قربان شما، برقرار باشین. انشالله که این زمینه فرهنگی برای همه موارد در واقع بسیار جدی در نظر گرفته بشه و حرف این جریان به گوش جماعت نسل نو برسه که انشالله حرکت های آغاز شده قوام پیدا کنه. خب خدا قوت میگم به شنوندگان و بینندگان برنامه، امیدوارم که بهره کافی از این بحث مختصر ما برده باشند و اونقدر براشون مهم باشه که جلسه بعد هم شنونده میز فرهنگی باشن. خدا نگهدار.
خب به بخش تاریخ سیاسی رسیدیم و قراره که آقای رضا گنجی از روزنامه‌نگاران با سابقه این میز رو اداره بکنن. راجع به تاریخ سیاسی ایران در منطقه میخوان صحبت بکنن. امیدوارم که این بحث مورد توجه شما قرار بگیره. بشنویم و ببینیم. به نام خدا، خوشحالم که با یه برنامه دیگه در خدمت شما هستم. ما همچنان داریم درباره آنچه که سال گذشته، یعنی پاییز سال گذشته گذشت بر ایرانیان صحبت می‌کنیم. ما اینکه آیا اون تجمعات رو میتونیم اسمش رو اعتراض بذاریم و یا آشوب، در خدمت کارشناس مسائل سیاسی و اجتماعی برنامه جناب آقای سیار نوری هستیم.
جناب آقای سیانوری تا جلسه قبل در یک ریشیابی کاملی داشتن از آنچه از سال 57 تا 1400